أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللعن على أعدائهم أجمعين. بحث ما درباره دلالت طائفه دهم از روایات بر جواز نظر به وجه و کفین بود. حدوداً 6 روایت در این طائفه ذکر شد. بعضی از این روایات در جلسات گذشته مورد رسیدگی قرار گرفت. موبد رسید به صحیحه علی ابن سوید. عرض کردیم یک اشکال کلی به دلالت این صحیحه بر جواز نظر به وجه و کفین ذکر شده، و اون این که قرائنی در این روایت وجود داره که به واسطه اون قرائن این روایت حمل بر نظر اتفاقی می شود. این رو صاحب جواهر فرمودند و قرینه هم بر اون ذکر کردند که این که امام فرمود لا بأس اذا عرف الله نیتک الصدق، این منظور نظر اتفاقی است، نه نگاهی که از روی قصد و ان عمدن صورت بگیرد. صاحب جواهر ادعا کردند که چون مسئله نظر ان عمدن اون هم به نحوی که علی ابن سوید گفته خلاف ضرورت، و ما یقین داریم امام هیچگاه توصیه، هیچگاه جواز چنین نظری را بیان نمی کنند، لذا به ناچار اون رو حمله بر نظر اتفاقی می کنیم. 2-3 قرینه هم مرحوم آقای خویی اضافه کردند که به هر حال اون چه در این روایت مجاز دانسته شده نگاه اتفاقی است، نه نظر ابتداءً که محل بحث ماست. خب این اشکالات حالا یا این قرائن میخوایم ببینیم آیا میتواند مدعای این آیون رو ثابت کنه و در دلالت این روایت خدشه وارد بکنه یا نه. به نظر میرسه این قرائن قابل اتکا نیست و نمیتونه به واسطه این قرائن روایت حمل بر نظر اتفاقی میشه. اما اون چه که صاحب جواهر فرمودن، این به نظر میرسه اساساً از موضوع بحث ما خارجه. ببینید صاحب جواهر ادعای بله عبارت ایشون اینه: الرخصة له في النظر إلى الامرأة الجميلة التي يعجبه النظر إليها الذي، منظور این نیست، لا أن المراد كذا الذي يمكن دعوى الضرورة على عدم جوازه و الضرورة على عدم وقوع ذلك من الإمام. میگه این بدیهیه که نگاه به زن زیباروی به نحوی که موجب اعجاب بشه انقصدن جایز نیست. این بدیهیه که امام هیچگاه حکم به جواز چنین نظری نمی کنه. خب اون چه بدیهیه، اون چه می توان بر اون ادعای ضرورت کرد و اون چه می توان گفت که قطعا از ناحیه امام واقع نشده و نخواهد شد، نظر از روی تلذذ و ریب است. ما میتونیم بگیم دلیل داریم، اجماع داریم، ادعای بداهت بکنیم که نظر به زن از روی لذت و ریب جایز نیست و میتونیم ادعای بداهت کنیم که امام هیچگاه حکم به جواز چنین نظری نمی کنه. اما موضوع بحث ما نظر عن لذت و ریبت نیست، نظر بدون قصد لذت و ریب مد نظره. و اون چه صاحب جواهر میخواد قرینه بگیره بر اون شامل موضوع بحث ما نمیشه. اون چه ایشون ادعای ضروری بودنش را میکنه و بداهتش را که جایز نیست، نظر از روی لذت و ریبه است. اون چه اینجا موضوع بحث ماست نظر بدون لذت و ریب است و این قرینیت پیدا نمی کنه و موجب نمی شه ما این روایت را صرفاً به این دلیل که نظر از روی لذت قطعاً جایز نیست بگیم پس امام اینجا منظورش نظر اتفاقی است. لذا به نظر میرسه قرینه ای که صاحب جواهر فرموده تمام نیست. اما اون چه مرحوم آقای خویی فرمودن، عنایت بفرمایید، مرحوم آقای خویی در مجموع حالا دو یا حتی سه قرینه در کلماتشون وجود داره. قرینه اول این است که این عبارت فیعجبنی ان نظر الیها، چون روایت این بود دیگه، انی مبتلا فی النظر الی المرأة الجمیلة فیعجبنی ان نظر الیها، میگه این عبارت نشانه این است که نظر علی ابن سوید نظر از روی تلذذ و ریبه بوده. خب اگر ما بگیم نگاهی که مورد سؤال قرار گرفته چنین نگاهیه که به قرینه فیعجبنی ان نظر الیها میتونیم بگیم چنین نگاهی هست، خب این قطعا عرض به حضور شما نمیتونه از ناحیه امام جائز دانسته بشه، پس باید حمل بشه بر نظر اتفاقی. این در واقع همونیست که صاحب جواهر فرموده، اونطور با یه تعبیر دیگر، یعنی قابل بازگشت به اون هست. قرینه دوم یا اون قرینه اصلی که ایشون گفته این است که سؤال از نظر به امرأه جمیل است، خصوص وجه ذکر نشده. اینی مبتلن به نظر علل مرأة الجمیله. این به حسب ظاهر شامل مو هم میشه و اتفاقا اون چه بیشتر موجب اعجابه اینه که وجه و مو با هم دیده بشه، این زیبایی زن را دوچندان میکنه و باعث اعجاب میشه. و چون ما یقین داریم نظر به موی زن جایز نیست و جواز نظر به شعر مقتوع البطلانه، پس اینجا باید نظر را حمل بکنیم به نظر اتفاقی، چون سوال از خصوص وجه نیست، سوال به نحوی است که کأنه داره از مو و صورت به اصطلاح سوال میکنه. امام هم میگه اگر مثلا، امام هم میگن اشکالی نداره. خب در چه فرضی میتوانیم بگیم نظر به مو و صورت اشکالی نداره؟ وقتی که نظر اتفاقی باشه، حالا تصادفی نگاهش مثلا افتاده به یه زنی که موهاش هم بازه، حالا یا همش یا قسمتی، و صورتش هم دیده میشه. این قرینه دومیست که ایشون ذکر کرده، یعنی یکی از قرائنیست که آقای خویی بود. خب این قرینه هم ناتمامه، دقت بفرمایید. عرض به حضور شما، اون چه از سؤال علی ابن سوید پیداست که میگوید انی مبتلن به نظر الالمرأت الجمیله فیعجبنی النظر الیها، ظاهرش اینه که مسئله سایر قسمت‌های بدن زن محل سوال نیست، حتی مو. این مرئه حتما مرئه اجنبی است، پس سوال اینجوری پیداست. و این که میگه من مبتلا به این هستم، خب باز نشانه اینه که مبتلا به نظر به وجه مرئه اجنبی است، و الا معنا نداره بگیم این مثلا مبتلاست به نظر به غیر وجه و کفین، حالا مو یا غیر مو. یعنی کأنه مسئله عدم جواز نظر به مو و سایر قسمت‌های بدن در سؤال و موضوع سؤال مدخلیت نداره. و نوعاً اون چه باعث اعجاب میشه وجهه، یعنی اگر به اصطلاح شما به قضاوت‌های عمومی هم نگاه بکنید، قضاوت‌ها درباره افراد و اظهار حالا یا تعجبشون یا تعجب همراه با تعجبی که به نحوی محرک باشه به وجه مربوط میشه. این متعارفش اینه. لذا دلیلی برای این که سؤال را به نحوی شامل مو هم بکنیم وجود نداره. به چه دلیل؟ عرض به حضور شما، مرحوم آقای خویی میفرماید این سؤال شامل مو هم میشه تا بعد بخواد نتیجه بگیره، چون نظر به مو مقتوع البطلانه و امام هم نمیتواند اون رو جائز بدانه، پس باید حمل بر نظر اتفاقی بشه. این هیچ شاهد و دلیلی بر این مدعا نیست. یعنی واقعا ایشون یه ادعای بدون دلیل داره میکنه که این سوال را حمل میکنه بر سوال از صورت و مو، که این خود به خود شامل مو هم هست. به چه دلیل؟ اتفاقا وقتی میگه من به زنی نگاه کردم، فیعجبنی ان نظر الیها، ولو در این اعجاب از قبیل اعجاب مثلا خلقت کوه و ماه و نمیدونم خورشید نیست، یه اعجابی است که یه خورده همچین خورده شیشم توشه. دقت میفرمایید؟ خب این نوعا در مواجهه با زنان و نگاه به صورت اونها پدید میاد. پس هیچ وجهی نداره که ما بگیم سوال از وجه به ذمیمه شعره و اون نتیجه رو بخوایم بگیریم. از این ور در پاسخ امامم عرض به حضور شما، میبینید هیچ استفسالی واقع نشده و هیچ نیازی هم نبوده چنین استفسالی صورت بگیره. اینم قرینه دوم. قرینه سوم که مرحوم آقای خویی فرمودن این بود که خب اساساً این سوال با شأن و منزلت علی ابن سوید سازگار نیست. علی ابن سوید بالاخره کم کسی نبوده. این که او بیاد عرض به حضور شما با همه اون شأنش به امام عرض کنه آقا من گرفتارم به نظر، اونم نظر از روی لذت به زنان، اصلا نفس این که تصریح به این بکنه در مقابل امام، این خودش بالاخره با شأن او سازگار نیست. لذا این باید حمل بشه بر عدم و تعمد و القصد، همون نظر اتفاقی. خب این هم واقعا قرینیت نداره، برای اینکه دقت بفرمایید سؤال علی ابن سوید از نظر معقصد لذت نیست. سؤال نمی کنه که آقا من نگاه با لذت می مبتلا هستم به نگاه شهوانی و لذت آمیز به زنان. بله این اگر باشه، این با شأن علی ابن سوید سازگار نیست و هیچگاه نمیاد به صراحت مثلا این رو بیان بکنه. اما سوال از چیه؟ سوال از نظر انقصدن من دون تلززن. دقت بکنید، ما یه نگاه به قصد لذت داریم که اصلا از اول آمیخته با لذت، اصلا نگاه به قصد لذت صورت میگیره. دو، یه نگاهی داریم، نگاه عمدی ولی نه از روی لذت، یه نگاه عادی با قصد منتها. این نگاه در ادامه میتواند موجب تحریک و لذت بشه. سه، نگاه اتفاقی که حالا ایشون هم گفته. اتفاقا ظاهر روایت نشون میده قسم دوم اینجا مورد نظره، یعنی علی ابن سوید میگه من مبتلا هستم به نگاه به زنان زیبارو، حالا به جهت شغلش یا به جهت ترددی که در خیابان و کوچه و شارع داره. بالاخره این اقتضا می کرده به زنان نگاه بکنه. بعد فیعجبنی ان نظر الیها، یعنی این اعجاب بعد از اون نگاه حاصل شده، این تحریک. حالا عرض کردم یعجبنی ان نظر الیها نشون میده یه تحریکی، یه لذتی بعد از اون براش حاصل می شده و او خودش می دانسته که نظر ان قصدن و ان لذتن حرامه و می دونه به محض اینکه این حاصل شد باید نگاه را برگردانه. منتها میگه من چیکار کنم؟ مجبورم، با زنان ارتباط دارم، مبتلا هستم به نظر به چنین زنانی، منتها خود به خود بعد از این نگاه برای من این مشکل پیش میاد. امام میفرماید لا بأس اذا عرف الله من نیتک حسر، تو که به قصد لذت نگاه نکردی، اگه خدا بداند تو صادقانه نگاه کردی، نیتت چه بوده؟ تو برای کار نگاه میکردی. حالا این پیش آمده، ولی ایاکه و زنا، مواظب باش این به زنا نکشه، یا مواظب باش زنای عین نداشته باشی، هر دو احتمال داره. پس شأن و منزلت علی ابن سوید، چنانچه ما روایت را اینطور معنا بکنیم، نگاه از نوع دوم مورد نظر باشه هیچ مشکلی پیش نمیاد. بله اگر شما بخواید این رو حمل بر نگاه از روی قصد بکنید، عرض به حضور شما این اشکال پیدا میکنه. پس این قرینه هم باطله. بعد اتفاقا حالا یه شاهدی که من میخوام عرض بکنم که به واسطه این شاهد نمیتواند مقصود نظر اتفاقی باشه، دقت بکنید، ما علاوه بر این که قرینه های این بزرگواران را بر حمله بر نظر اتفاقی رد کردیم، میخوام یه قرینه بر علیه نظر اتفاقی اقامه کنیم. میگیم اتفاقا تو این روایت یه جمله‌ای وجود داره که این مانع حمل روایت بر نظر اتفاقی است و اون چیه؟ اذا عرف الله من نیتک الصدق. دقت کنید، اذا عرف الله من نیتک الصدق، این با نظر اتفاقی سازگار نیست. آخه در نظر اتفاقی نیتی وجود نداره، نظر اسمش پیداست، نظر اتفاقی است. نظر اتفاقی یعنی ناخواسته، یعنی نگاه غیر ارادی. شما داری میری یه دفعه چشت میفته، اون که اصلا معنا نداره که بگیم نیتش صدق است یا غیر صادقانه. این من نیت که صدق اتفاقا میخواد دقیقا بگه نگاه هم قصدنه، با نیت قبلیست، منتها امام میخواد بفرماید اگر با نیت قبلی نگاه میکنی، یعنی با قصد نگاه میکنی، تو خرید و فروش داری نگاه میکنی، قصدم داری، منتها این نیت و قصد در نگاه گاهی از اول آلوده و خرابه، گاهی صادقانه است. صادقانه یعنی چی؟ صدق در نیت نگاه یعنی چی؟ صدق در نیت نگاه یعنی این که تو واقعا به قصد کارت داری نگاه میکنی. این اتفاقا یک شاهد روشن و واضحی است بر این که روایت رو ما نمیتونیم حمله بر نظر اتفاقی بکنیم، چون اصلا در نظر اتفاقی نیت و قصدی وجود ندارد تا بخوایم ما حالا بگیم صادقانه است یا غیر صادقانه. پس اشکال این آقایون به این روایت هم وارد نیست و ما میتونیم دلالت این روایت رو بپذیریم. شما بفرمایید. حالا چی؟ من ابروی خورده این گوشم سنگین شده، بلندتر بگو. اونم ممکنه. بله بله. حالا اصلا متعارف، درسته درسته، متعارف هم بوده اون موقع. نه، چنین افرادی اتفاقا مشکلاتشون رو به صراحت به ائمه به عنوان همین طبیبان روحی و اومنا اینا رو امین می دانستن. یعنی دیگه رازها و اسرار مگوشون رو می رفتن می گفتن و تقاضای کمک می کردن. بله، هم این دو نکته هم که شما می فرمایید درسته. یعنی این که حالا اولا اون چه که علی ابن سوید گفته این شاید مال اون وقتی بوده که هنوز به اون مقامات و منزلت ها نرسیده بود. ثانیاً این منافاتی با شأن و منزلت او نداره، بالاخره انسانه و گرفتاری اینجوری گاهی براش پیش آمده و این برای اینکه خودش رو معالجه بکنه و اتفاقا این نشانه ایمان و اعتقاد محکم و دینداری واقعی اوست که میخواد از این حتی مشکلات اینجوری خودش را رها بکنه. درسته. ولی اصل روایت اتفاقا این از روایات به نظر میاد از روایات خوبی است که هم سندش سند خوبیه، هم دلالتش دلالت خوبی است. عرض به حضور شما، مون یه روایت، روایت مربوط به عرض به حضور شما، روایت که از جابر نقل شد که امام باقر علیه السلام از جابر ابن عبدالله انصاری نقل کرد که ما به اتفاق پیامبر رفتیم خانه فاطمه زهرا سلام الله علیها و اون داستانی که ملاحظه فرمودید که عرض به حضور شما چگونه دلالت بر جواز نظر داشت. خب اینجا هم صاحب جواهر اشکال کرده باز، یعنی دلالت این روایت بر جواز نظر را مورد خدشه قرار داده. میگه این روایت هم باید حمله بر نظر اتفاقی بشه و قرینه ای که برای این حمل ذکر میکند این است که این خیلی بعیده که یک کسی در محضر رسول خدا، اون هم به فاطمه دختر رسول خدا، با اون مقام و منزلت این نگاه بکنه. یعنی اصلا رسول خدا هم نبود، عرض به حضور شما یه شخص عادی، دخترش هم یه کسی مثل حضرت زهرا نبود. اصلا این متعارف نیست که یه کسی در محضر پدر یه خانومی به اون خانم نگاه بکنه، چه برسد به فاطمه زهرا سلام الله علیها، که دختر پیامبره و جابر این چنین مثلا بخواد نگاه بکنه. عرض به حضور شما. بعد ایشون یه روایتی رو به عنوان مؤید نقل میکنه که خود فاطمه زهرا سلام الله علیها به پیامبر عرض کرد که خیر النساء الله یرین الرجال ولا یراهن النساء بهترین زنان کسی زنی است که نه رجال او را ببینند و نه او رجال را ببیند. این روایت خودش خیلی بحث داره ها، که اصلا این یعنی چه. این که بهترین زن زنی است که نه مردان او را ببینند و نه او مردان را ببیند. خب این اگر پذیرفته بشه معناش اینه که زن از خانه بیرون نیاد، از پستو بیرون نیاد، در هیچ اجتماعی حضور پیدا نکنه، حتی برای مسجد و جمعه و جماعت و بله اون که اونم هم فرق نمی کنه، راه پیمایی و همه اونا رو. لذا هستن بعضیا به استناد همین روایات عرض به حضور شما نتیجه گیریه این چنینی کردن. این هم در واقع میتونه یه قرینه دومی باشه. پس مجموعاً صاحب جواهر اولا میفرماد این من المستبعد است که ما این روایت را به اصطلاح بخوایم حمل بکنیم بر این که مثلا از همینطوری نگاه کردن چیه؟ جایزه؟ اونم به فاطمه زهرا، اونم در محضر رسول خدا، این بعیده. لذا باید حمله بر نظر اتفاقی کنیم، یعنی جابر اتفاقا نظرش افتاده به رسول خدا. و دومم این روایت، این روایت که بالاخره بهتر، اینو خود فاطمه زهرا سلام الله علیها فرموده. اون وقت چطور میتونسته خود حضرت زهرا اجازه بده که یه کسی بیاد تو خانه، اونم یه مرد اینجوری همینطوری بیسته نگاه بکنه؟ این با خود سخن فاطمه زهرا سلام الله علیها جور در نمیاد. این در جواهر الکلام جلد 30 با این چاپای جدید، چاپای جامعه مدرسین، صفحه 138. خب حالا ببینیم آیا این واقعا اون چه صاحب جواهر فرموده در اشکال به این روایت، این آیا درسته یا نه. به نظر میرسه این اشکال هم وارد نیست. دو قرینه‌ای که ایشون برای حمل روایت بر نظر اتفاقی ذکر کردن ناتمام. اولا این که ایشون فرموده این خیلی بعیده، نظر عمدی در محضر رسول خدا، بعد بالاتر میگه بل یمکن القطع به عدمه، ما یقین داریم که اصلا چنین نظری اونم در محضر رسول خدا به اصطلاح صورت گرفته باشه. یعنی که انه میخواد بگه حیای جابر اونم در محضر رسول خدا اجازه نمیداده که او مثلا الان نگاه عادی به فاطمه زهرا سلام الله علیها داشته باشه. خب این ما عرض میکنیم که چرا من المستبعد است. دقت بفرمایید، با توجه به اینکه جابر ابن عبدالله انصاری، حالا یه فاصله سنی زیادی با دختر رسول خدا داشت و وقتی که خود رسول خدا اجازه میگیره و میگه من، آیا من و کسی که همراه من است داخل بشوم، این معلومه مورد اعتماد رسول خدا بوده. بله، هر کسی غریبه رو بر نمیداره ببره داخل خانش. همین الان شما نگاه کنید بین مردم، اجازه نمیدن مردهای نامحرم به اندرون خانه اونها وارد بشن، اما در بین همین مردهای نامحرم بعضی ها هستن که کاملا هم نزدیکن هم مورد اعتمادن، انقدر مورد اعتمادن که حتی مردم اینا رو داخل خانه و اندرون هم میبرن، یعنی مثل برادرشون. خود این که رسول خدا خدمت در هنگام ورود عرض به حضور شما میفرماید ادخل انا و من معی، آیا من و کسی که همراه منه داخل بشم؟ حضرت فرمود لیست، فاطمه زهرا سلام الله علیها فرمود یا رسول الله لیس علی قناع، من چیزی رو سرم نیست. خب این که پیامبر خودش اجازه همراهی جابر برای ورود به خانه دخترشون رو دادن، این حاکی از این است که این جابر بالاخره حسابش با بقیه فرق داشته. عرض به حضور شما این اعتماد خودش یه مقداری این استبعادی را که ایشون به اصطلاح فرموده رو تضعیف میکنه. بعد یه کسی با چنین درجه‌ای، خب کأنه حکم پدری نسبت به فاطمه زهرا داشته. الان فرض کنید یه کسی که با یه تفاوت سنی زیاد مثلا بره توی خانه، میگه دخترم حالت چطوره، مثلا نگاه عاطفی محبت آمیز مثل رابطه ابوت و بنوت بین او و دختر رسول خدا حاکم بوده، این یه امر متعارفی هم از خیلی بعید نیست. بعد اینجور مناسبات در اون ایام عادی بود، متعارف بود، این رفت و آمدها وجود داشت. این که ایشون می‌فرماد یمکن القطع به عدمه، این اتفاقا اینطور نیست. ما موارد متعددی داریم از این که عرض به حضور شما دیگران هم به محضر دختر رسول خدا رفتن. وقتی خلفا گفتن ما میخوایم بریم عیادت، حالا عرض به حضور شما گرچه خب اون داستانها رو میدونید و حضرت اول نپذیرفتند و بعد با وساطت امیرالمؤمنین خب خلفا آمدن عیادت. خب این عیادت یه زن مگه ملازمه با این نگاه نیست؟ عیادت که چشم به زمین نمیدوزن که. بعد حکایت از حال حضرت زهرا سلام الله علیها از دیگران هم نقل شده، از رنگ رخساره و از عرض به حضور در هم در شرایطی که در زمان حیات پیامبر هم بعد از زمان پیامبر بسیار نقل شده، اونم نه فقط از ناحیه زنان. خب ما اتفاقا موارد زیادی داریم که عرض به حضور شما با همین مضمون نقل شده و هیچ نه مستبعده با توجه به اون چی که من گفتم و نه یه امر غیر متعارفی است و اساسا در محضر رسول خدا بالاخره این کسان نگاهشون نگاهی نبوده که خدایی نکرده بی احترامی یا مثلا سوء ادب تلقی بشه. به یه خانم محترم عرض به حضور شما اصلا شاید در ذهن خیلی ها چنین چیزی خطور نکنه که بخوان نگاه غیر متعارف داشته باشن. لذا این ادعای استبعاد یا قطع به عدم وقوع چنین چیزی، نه، این منحصر در این روایت نیست، روایات دیگه قضایای دیگه‌ای وجود داره که این رو تقویت میکنه. و اون روایتی هم که عرض به حضور شما فرمودن لا بهترین زن کسی است که نه دیده بشه نه دیگران او رو نه او دیگران رو ببینه، اینم احتیاج به توضیح داره، مال شرایط خاصه. سیره خود حضرت زهرا عرض به حضور شما غیر از این بوده، مواجهه با رجال داشته، گفتگو داشته، این که در خانه عرض به حضور شما بعد از رحلت پیامبر در خانه ها بره استمداد بکنه، این که بره خطبه بخونه، این که حمایت از امیرالمؤمنین بکنه، این که با سلمان و عرض به حضور شما اینها گفتگو بکنه، موارد زیادی است که این اطلاق این را مخدوش میکنه. این ناظر به یه فضا و شرایط خاصی است که حالا باید درباره این روایت جداگانه بحث بشه. لذا مجموعاً به نظر میرسه این روایت هم دلالتش عرض به حضور شما محل اشکال نیست، این قابل قبول. حالا اگر از نظر سندی به اصطلاح اشکالی در این روایت باشه که اونم نیست، اون یه بحث دیگه است، از نظر دلالت مشکلی نداره و روایت قابل قبوله. اینم راجع به تقریبا از طایفه دهم دیگه ظاهرا چیزی نمونده دیگه، حالا تو بعد ببینیم. الحمدلله.
سلام استاد، راجع به این موضوعی که اگر